سلام، ششونیم شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مرکز خبرنگاران افغانستان به خاطر بسته شدن رادیوی خصوصی کاون غک در ولایت لغمان ابراز نگرانی عمیق کرده. این رادیو از دو دهه به این سو فعالیت دارد. این مرکز خبرنگاری امروز در اعلامیه گفت که اداره استخبارات حکومت طالبان با این ادعا که ملکیت این رادیو متعلق به حکومت است، رادیوی کاون غک را بسته. در اعلامیه از سرنوشت کارمندان این رسانه چیز گفته نشده است. مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن تاکید بر عملی شدن قانون رسانه‌های همگانی از مسئولان محلی در لغمان می‌خواهد که زمینه بازگشایی هر چه زودتر این رادیوی محلی را فراهم کنند. کمپاین جدید واکسین پولیو یا فلج اطفال قرار است سر از فردا در نقاط مختلف افغانستان آغاز شود. سازمان صحی جهان امروز در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق به نقل از بنیاد افغانستان آری از بیماری فلج کودکان نوشته که کودکان شما و اطفال افغانستان برای محو کامل بیماری پولیو یا فلج اطفال به حمایت نیاز دارند. افغانستان و پاکستان دو کشور جهان هستند که بیماری فلج اطفال هنوز در آنجا پایان نیافته است. همزمان دفتر مبارزه با پولیو در جنوب افغانستان گفته که دو منبع جدید فلج کودکان در ولایت قندار به ثبت رسیده. یک منبع از این دفتر و شرط افشا نشدن نامش برای رادیو آزادی گفته که این دو مورد جدید فلج کودکان در ولسوالی ارغستان و شاولیکوت ولایت قندار ثبت شدند. ده ها هزار نفر امروز در اسرائیل تظاهرات را راه اندازی کردن. آنها از حکومت می خواهند که برای فراهم آوری تسهیلات به هدف رهایی گروگان ها با گروه تنرو حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده آتش بس برقرار کند. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی جرمنی، تظاهر کنندگان در تل ابیب شعارهای اکنون توافق کنید را سر دادند. دی پی همچنان خبر داده که معترضان و پلیس در حاشیه این گردمایی درگیر شده و شمار از معترضان بازداشت شدند. جنگ در نوار غزه در 7 اکتبر سال 2023 زمان آغاز شد که جنگجویان گروه تنرو حماس بر برخی نقاط اسرائیل حمله کردند. 1200 تن را کشتند و نزدیک به 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. و رای دهندگان در سراسر فرانسه امروز در دور دوم و نهایی انتخابات مهم پارلمانی رای می‌دهند. آنها با انداختن رأیشان به صندوق‌ها تعیین می‌کنند که آیا حزب راستگرای اجتماعی ملی می‌تواند در این انتخابات پیشتاز باشد یا خیر. مراکز رأی‌دهی امروز ساعت 8 صبح باز شدند. در فرانسه بیشتر از 49 میلیون نفر واجد شرایط رأی‌دهی است. انتظار می‌رود که نتایج انتخابات شام امروز اعلام شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. هشدار از خطر قحطی در افغانستان. یک نهاد بین المللی می گوید که سیلاب های اخیر این خطر را ایجاد کرده. از آذرخش آفیزی آگاهی امور اقتصادی پرسیده ایم که چگونه می توان خطر قحطی را در افغانستان برطرف کرد. او می گوید
ما نیازمند مدیریت درست هستیم که منابع خود طور مدیریت کنیم که سبب خیر و فلاح شود برای مردم افغانستان. در غیر از او و نتیجه فقر قحطی و قیمتی گرسنگی مزمن و بیکاری است.
همزمان با روز نخست ماه محرم برخی از شیعیان افغانستان خواستار تامین امنیت از برگزاری مراسم ویژه ایشان شدند.
مردم جرأتی یعنی شقاخانه ها را جرأتی که مرکز ها و یا جاده هایی در جاده می برآمدن نظر تقسیم کردن را نداره.
خواست ما از این مراسم با آرامی و امنیت پیش شود.
در ادامه میشنوید که فرانسه امروز شاهد برگزاری دور دوم انتخابات پارلمانی است. از اعتراض ها و نگرانی های امرو با این انتخابات به شما خواهیم گفت.
به قدرت رسیدن عذاب راست افراطی یک زنگ خطر نه تنها بر مهاجرین فرانسه بلکه به کشور فرانسه است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با من کاری میکنه. همزمان با هشدار یک نهاد بین المللی در مورد موجودیت خطر قحطی در افغانستان به دلیل سیلاب‌های اخیر تا ماه سپتامبر سال جاری، شمار از آسیب دیدگان سیلاب‌ها میگویند که هنوز هم نیازمند کمک‌های اضطراری هستند. شبکه سیستم هشدار اولیه قحطی در گزارشی که روز گذشته نشر کرد، گفت که سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر، اثرات ماندگار خشکسالی و شرایط ضعیف اقتصادی، دسترسی خانواده‌ها به غذا و درآمد را در افغانستان با مشکل روبرو کرده. سحر لیوال جزئیات دارد.
یک نهاد بین المللی به نام شبکه سیستم هشدار اولیه قحطی از موجودیت خطر قحطی تا ماه سپتامبر سال جاری به دلیل سیلاب‌های اخیر در افغانستان نگرانی کرده است. این شبکه مربوط به اداره توسعه بین المللی ایالات متحده آمریکا به روز شنبه در گزارش گفته است که احتمال دارد تاثیرات این قحطی در برخی مناطق افغانستان از اکتبر امسال تا ماه جنوری سال 2025 ادامه یابد. در این گزارش آمده است که جاری شدن سیلاب‌های اخیر، اثرات ماندگار خشکسالی و شرایط ضعیف اقتصادی همچنان دسترسی خانواده‌ها به غذا و درآمد را با مشکل روبرو می‌کند. این گزارش می‌افزاید که در اوایل ماه می سال جاری سیلاب‌ها به شدت ولایت‌های شمالی، شمال شرقی و غربی افغانستان را تحت تاثیر قرار داد و صدمات زیاده به هزاران خانواده وارد کرد که معمولاً برای تامین غذا و درآمد به کشاورزی و مالداری وابسته بودند و اکنون آنها با کمک‌های غذایی نیاز فوری دارند. بر اساس معلومات محلی این شبکه، به ویژه ولایت بغلان تحت تاثیر سیلاب‌ها قرار گرفته است که تنها 12,000 جریب زمین زراعتی در نتیجه آن تخریب شده است. در این حال، شماری از آسیب دیده‌ها سیلاب‌های اخیر می‌گویند که اقتصاد خانواده‌های آنها تنها به کشاورزی و مالداری وابسته بود، اما سیل همه چیز را از بین برده و اکنون با مشکلات اقتصادی زیاد مواجه شدند. نورالله، یکی از کشاورزان در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان، و معاذ‌الله، کشاورز در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب، به رادیو آزادی گفتند:
لازمه که پاشته بودیم دیگه، پس ما همه پاشته بودیم دیگه. وقتی رسیدنش بود که سیلاب آمد، سیلاب زد ما را بود خراب.
ما مردم همه گندم و جو و نخود و همچه چیزی ها بود و از بین رفته بود. نه تنها زمین بلکه خانه و حولی و زندگی و خورد و خوراک و لباس و اینا هم از بین رفته بود.
این آسیب دیدگان سیلاب ها می گویند با اینکه دو ماه از وقوع سیلاب ها در مناطقشان می گذارد، اما همچنان نیازمند کمک های فوری هستند. پیش از این کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR گفته بود که افغانستان پس از سرازیر شدن سیلاب های اخیر شدیداً با بحران مواجه است. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، افغانستان در ردیف 10 کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی قرار دارد که توان مقابله با آن را ندارد. گفتنی است که افغانستان در سالهای اخیر به شدت تحت تاثیر خشکسالی‌های مکرر و سایر آفات طبیعی قرار گرفته که خسارات زیادی به مردم وارد کرده است.
در گزارش از هشدار خطر قحطی در افغانستان شنیدید که یک نهاد بین المللی گفته که سیلاب‌های اخیر این خطر ایجاد کرده. در این مورد با آذرخش آفیزی، آگاه امور اقتصادی، گفتگوی تلفنی داشتم و او در آغاز در مورد موارد به ما گفت که باعث ایجاد قحطی می شوند.
قیمتی و نبود امکانات خرید سبب قحطی می شه و در این زمان کاهش تولید ناخالص زراعتی داخلی که یک اقتصاد طبیعی برای شهروندان مخصوصا در دراز فراهم می کنند و به اثر خوشسالی ها و به اثر عدم موجودیت زیرساخت ها مانند کانال های آب و مهار شدن آب، این سبب میشه که کمبود غله باشن و در این زمان قدرت خرید مردم پایین باشه و تاجر مال وارد نمی کنه به خاطر از اینکه خریدار وجود نداره. به این اساس سبب میشه که مواد بازار کاهش پیدا کنن.
آفزی صاحب، افغانستان در پهلوی خشکسالی های دراز مدت شاید سیلاب های ویرانگر هم در اواخر بوده. این سیلاب ها چقدر میتونه که در قحطی سهم داشته باشند؟
سیلاب یعنی تراکم بیش از حد آب با مخلوط شدن با خاک و با سایر پدیده‌های طبیعی میایه و ایران میکنه، زمین های زراعتی را از بین میبره، کانال را خراب میکنه، سرمندای آب خراب میکنه. خود باران های طبیعی که اگر در کشور گفتم زیرساخت ها وجود داشته باشه و آب مهار شده باشن، در اون صورت امکان ازی وجود داره که باران سبب افزایش کشت شده، مخصوصا در کشورهایی که اونا چی هستن؟ یعنی سیستم های آبیاری درست ندارن، فقط باران های عادی و طبیعی میتونه که سبب خیر و فرح شده. اما سیلاب ماهیت ویرانگر دارن و این خودش بعد بین رفتن زمین های سالم زراعه، بین رفتن باغ ها و تراکم بیش از حد سنگ و مواد زائد در خود زمین که بر خود دهقان کار زیاد رو خط میکنن، این سبب ویرانی و سبب ضرر میشه.
وضعیت اقتصادی فعلی افغانستان هم در نظر گرفته، شما آینده را چگونه تصور میکنین اگر وضعیت به میگونه ادامه بیابه؟
شما میدونید که تولید ناخالص داخلی افغانستان در طی سالهای دو سال گذشته، سی سال گذشته 35% کاهش یافته. در گذشته ما تولید کافی نداشتیم و افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای دنیا بود و هم کمک های خارجی میتونستی کمبود درآمد ملی رو جبران کنه، ولی انزوای موجود افغانستان و یکی افغانستان دیگه در میراق توجه دنیا نیست و کمک های توصیه‌ای سازمان ملل مونده توصیه پایدار که بعضی برنامه ها رو تمویل میکرد، این سبب میشه که جای کار از بین بره و جای کار که از بین ره فقر زیاد میشه، قدرت خرید مردم پایین میاد و خود به خود سبب فاجعه انسانی میشه. اگر توجه نشوه وضعیت از یک قدر بدتر میشه. رشد اقتصادی همیشه به یک بستر سیاسی مناسب ضرورت داره. ما نیازمند یک مدیریت درست هستیم که منابع خود طور مدیریت کنیم که سبب خیر و فلاح بر مردم افغانستان. در غیر از او فقر نه تنها کاهش پیدا نمیکنه بلکه زیاد میشه و نتیجه فقر قحطی و قیمتی و در این زمان گرسنگی مزمن و بیکاری است.
زرخش آفزی آگاهی امور اقتصادی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تا لحظات دیگر از انتخابات دور دوم پارلمانی در فرانسه به شما خواهیم گفت که همین امروز جریان داره. اما اکنون میشنوید که همزمان با روز نخست ماه محرم شورای علمای شیعه افغانستان خواستار تامین امنیت مراسم این ماه از سوی حکومت طالبان شده. این شورا در اعلامیه‌ای که در صفحه فیسبوک خود نشر کرده از برگزار کننده های مراسم نیز خواسته که نظم را رعایت کنند و در تامین امنیت همکار باشند. جزئیات فایزه ابراهیمی داره.
همزمان با آغاز ماه محرم شورای علمای شیعه افغانستان با نشر اعلامیه‌ای از حکومت طالبان خواستار تدابیر ویژه امنیتی در این ماه شده است. در این اعلامیه که روز شنبه در صفحه فیسبوک این شورا منتشر شده است، از برگزار کنندگان و حسینیه‌ها هم خواسته شده است که در نظم و تامین امنیت همکاری کنند و موارد مشکوک را در نظر داشته باشند. حکومت طالبان تاکنون درباره محدودیت‌ها بر برگزاری مراسم محرم در سال روان چیزی نگفته، اما شیخ جواد صالحی عضو شورای علمای شیعه افغانستان به رادیو آزادی میگوید که مسئولان امنیتی حکومت طالبان گفتند که مراسم در مساجد و حسینیه ها برگزار شود و از گشت و گذار گروهی هم جلوگیری شود. او گفت:
طبعا به علت مشکلات امنیتی مسئولین محترم امنیتی تقاضا نمودند که مراسم ها در تکایا و مساجد به خاطر تأمین امنیت بیشتر صورت بگیره و در مسیر راه ها به علت مشکلات امنیتی و مشکلات ترافیکی و غیره باید از تردد هیئت ها جلوگیری بشه.
برخی از شهروندان هم از چگونگی آمادگی برای برگزاری مراسم ها در مناطقشان میگویند. هما باشنده غرب شهر کابل به رادیو آزادی میگوید که مراسم ها کم رنگ به نظر می رسد و در این منطقه تدابیر شدید امنیتی گرفته شده است.
خیلی کم رنگ شدن مردم جرأت این سقاخانه ها را جرأت چه مرکز ها و یا جاده هایی که در جاده می برآمدن نظر تقسیم کردن را نداره، منع کردن همیشان را، یعنی گفته سقاخانه زده نشوه، ترک ها یا پوش نشوه، نوحه هایی که در جاده ها مانده می شود اینا را گفتن باعث مزاحمت به مردم میشه، اینا را منع کرده.
دو تن از باشندگان هرات که نخواستن نامشان در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفتند
امسال در هرات آمادگی ها گرفته شده، اما به دلایل محدودیت های سال گذشته امسال کمپای نظری و پرچم های سیاه دیده نمیشه. اما خواست ما از این است که از امارت اسلامی که این مراسم با آرامی و امنیت پیش شود اجازه بدن به ما تا مراسم خودم مثل سالهای قبل بزرگداشت کنیم.
امسال یک سلسله محدودیت ها وضع شدن از سوی امارات اسلامی و شورای علمای شیعه هرات. مردم حق ندارن در سرک های عمومی، در خیابان های عمومی مراسم برگزار کنن، صرف به مکان های برگزار میتونن که از سوی امارات اسلامی و شورای علما تعیین شدن و تاکید شدن که مردم تلاش کنن مراسم های خود را در مساجد و تکایا خانه ها برگزار کنند.
این در حالی است که پیش از روی کار آمدن حکومت طالبان مراسم ماه محرم با برگزاری کمپ های نظری، هیئت یا گروه های نو خانی، برافراشتن پرچم ها بر بام خانه ها، مساجد و جاده ها برگزار می شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی درباره محدودیت بر چگونگی برگزاری مراسم امسال محرم پاسخ نداد. اما سال گذشته حکومت طالبان بر برگزاری مراسم های مذهبی در این ماه محدودیت های وضع کرده بود. این محدودیت ها شامل منع نصب پرچم ها، عدم گشت و گذار دسته های عزاداری در جاده ها، ملحق کردن تک خانه های کوچک به مساجد و محدود کردن برپایی کمپ های نظردهی بود. شورای علمای شیعه سال گذشته خواستار لغو این محدودیت ها شده بود. این در حالی است که مسلمانان در جهان و افغانستان و ویژه شیعیان دهه اول ماه محرم را به مناسبت عاشورا، روز شهادت امام حسین، یکی از نواسه های پیامبر اسلام، با برگزاری مراسم های عزاداری، نذر و خیرات گرامی می دارند. اما این مراسم همواره با تهدیدهای امنیتی و حملات در افغانستان همراه بوده است. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، چندین حمله بر مساجد شیعیان و اماکن تجمع آنها صورت گرفته که مسئولیت آنها را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت. محلات تجمع شیعیان در افغانستان در زمان نظام جمهوری پیشین نیز هدف حملات انتحاری و انفجاری قرار می گرفت که در بیشتر موارد گروه داعش مسئولیت آنها را به عهده می گرفت.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. همان طور که پیشتر هم گفتم، رای دهندگان در فرانسه امروز در دور دوم انتخابات پارلمانی به پای صندوق‌های رای رفتند تا نتایج دور نخست این انتخابات را که هفته پیش برگزار شد تکمیل کنند. حزب راستگرای افراطی اجتماعی ملی که در دور اول انتخابات با بیش از 33% آرا پیشتاز بود، امیدوار به دستیابی به قدرت و تشکیل حکومت در فرانسه است. اما این انتخابات اعتراض ها و نگرانی ها را هم به همراه داشته. امید مرزبان، خبرنگار هزامی رادیو آزادی از پاریس با ما وصل. سلام امید جان، در فرانسه همین اکنون چی مگذره و انتخابات که جریان داره تا این گونه چگونه تا همین حالا چگونه بررسی شده؟
سلام فرشته جان به شما و به شنونده ها. ما همین لحظه در میدان جمهوریت شهر پاریس هستم، جایی که در هفته های گذشته شاهد تجمعات زیاد و تظاهرات برخلاف حزب اجتماعی ملی که یک حزب راستگرای افراطی هست برگزار می شد در اینجا. اکنون هم تعداد از مخالفان این حزب جمع شدن و با برنامه های موسیقی و شعار دادن ها در همین محله حمایت خود را از احزاب مخالف حزب اجتماعی ملی ابراز میکنند. برنامه موسیقی برگزار شده و همچنان به شدت تعداد مامورای پلیس در چهار اطراف دیده میشه، موترهای پلیس و همچنان امبولانس ها، به خاطر تجمعی که احتمالاً پس از ساعت 8 که نتایج اولیه انتخابات اعلان میشد، به نظر میرسد که چون این تجمع هم اینجا برگزار خواهد شد. در کل انتخابات در فرانسه در دو سه هفته گذشته پر از سر و صداها بوده. در شهرهای بزرگ تجمعات زیاده بر خلاف حزب اجتماعی ملی برگزار شده، اما در روستاها و شهرهای نسبتاً کوچک این حزب طرفدارای خود را داره و امیدوار است که امروز در انتخابات پارلمانی اکثریت آرا را بگیره.
امید جان، نگرانی ها هست چی است اگر حزب راستگرای افراطی اجتماعی ملی برنده میشه؟ ای چرا اعتراض ها را برانگیخته؟
نگرانی اصلی و انتقاد اصلی بالای حزب اجتماعی ملی سیاست هایی است که اینا در جریان کمپاین های انتخاباتی مطرح کردند. موضوع اصلی برخورد با مهاجرین است و تلاش ها به خاطر وضع قوانین سختگیرانه تر برای مهاجرین در فرانسه است. و یک موضوع دیگه که خیلی جنجالی هست و فرانسویایی که شهروند فرانسه هم هستن با او در موارد اختلاف نظر دارن و این هست که حزب اجتماعی ملی قصد داره که امتیازات را که برای شهروندهای فرانسه میته میخواه که این امتیازها مخصوص یا در اصل اولویت داده شود برای در هنگام ارائه خدمات اجتماعی به شهروندان فرانسه و برخلاف کسایی که مهاجر هستند یا مقیم فرانسه هستند اما شهروند نیستند، اونها در اولویت و در قدم اول به این خدمات دسترسی نخواهند داشت به اساس این پالیسی. و این چیزی هست که شمار زیاده از فرانسوی‌ها فکر میکنن که برخلاف قانون اساسی فرانسه و همچنان ارزش‌های ملی فرانسه هست، زیرا شعار ملی فرانسه همی هست که باید با آزادی، برابری و همزیستی همه با هم در فرانسه زندگی بکنن.
بسیار زیاد تشکر. امید مرزبان، خبرنگار هزامی رادیو آزادی از پاریس بود. امروز رای دهندگان در فرانسه در دور دوم انتخابات پارلمانی سهم گرفتن و به پای صندوق‌های رای رفتن. امید مرزبان با قیس رحمانی، یک تن از وکلا در فرانسه هم صحبت کرده. این وکیل بیشتر به قضایای پناهجویان رسیدگی میکنه و ازش پرسیده که چرا مردم نگران هستند به خاطر برنده شدن احتمالی حزب راستگرای اجتماعی ملی. آقای رحمانی میگوید
با قدرت رسیدن عذاب راست افراطی یک زنگ خطر نه تنها بر مهاجرین فرانسه بلکه به اتباع کشور فرانسه است، چون سیاست هایی که عذاب راست افراطی در فرانسه به پیش می گیرند نه تنها زندگی مهاجرین زیر سوال قرار می ده، همچنان ارزش های اساسی را که مردم فرانسه در طی سالیان متمادی تاریخ به دست آوردن اونا را زیر شعاع قرار میتن و با خطر مواجه میشن. مسئله گرفتن حق اقامت است. تقاضای پناهندگی فارغ از مرزهای فرانسه پالیسی دومی است که حزب راست افراطی در فرانسه میخواد که تعریضی بکنن. این به این معناست که شما زمینه ثبت تقاضای پناهندگی را در فرانسه نمی داشته باشین و شما باید در کشور سیم تقاضای پناهندگی بکنین. همچنان مسئله آوردن اعضای خانواده پس از اینکه یک شخص به عنوان مهاجر شناخته میشه و شرایط الحاق خانواده را مشکل تر میسازن، شرایط ازدواج پس از قبولی بر مهاجرینی که در فرانسه زندگی میکنن و میخواین برن به خاطر ازدواج به خاطر تشکیل زندگی شرایط مشکل تر خواهد شد. نه تنها به خاطر از او، در مسئله ارجحیت به اتباعی فرانسه یک موضوع عصبیت بین مهاجر و ادبای اصلی فرانسه مطرح می سازه. شما اگر به خانه تقاضا میکنین و کار تقاضا میکنین ارجحیت و حق تقدم به یک فرانسوی داده میشه، اما در مسئله پرداخت تکس، در مسئله کار کردن این عصبیت در نظر گرفته نمیشه. بنابراین بعضی مسائلی را که عذاب راست افراطی مطرح میکنن مسائلی است که مخالف قانون اساسی فرانسه است.
یک تن از وکلای قیس رحمانی، یک تن از وکلای از پاریس بود که بیشتر به قضایای پناهجویان رسیدگی میکنه و در رابطه به دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. برنامه آزره با این گزارش به پایان میرسانیم که برخی دختران محروم از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با اشاره به ستایش بلال کریمی سفیر حکومت طالبان در چین از سیستم آموزشی یک مکتب شبانه روزی مختلط پسران و دختران در این کشور میگویند که مقام های طالبان باید محدودیت های آموزشی را در افغانستان بردارند. به اساس گزارش رسانه چینی CGTN، بلال کریمی در انگام دیدار از یک مکتب شبانه روزی در منطقه خودمختار تبت در جنوب غرب چین گفته که تحت تاثیر روش سیستماتیک آموزشی مکتب قرار گرفته و برای چین امیدوار کننده است. دختران محروم از آموزش در افغانستان میگویند که اگر طالبان خواستار چنین پیشرفت در افغانستان هم هستند، محدودیت ها بر زنان و دختران از جمله محدودیت های آموزشی و کاری آنان را بردارد. جزئیات بیشتر خجسته کبیری دارد.
برخی از دختران محروم از آموزش با اشاره به اظهارات اخیر بلال کریمی سفیر حکومت طالبان در چین مبنی بر تحت تاثیر قرار گرفتن او از سیستم آموزشی یک مکتب شبانه روزی مختلط پسر و دختر در چین میگوید که با توجه به محروم ساختن دختران از آموزش در افغانستان از سوی طالبان، چنین اظهارات برای آنان متاثر کننده است. این دانش آموزان میگویند حکومت طالبان آنها را از حق آموزش و تحصیل محروم کردند، اما نمایندگانشان در کشورها دیگر از سیستم آموزشی این کشورها که برای دختران و پسران تهیه شده توصیف میکنند. یک تن از دانش آموزان صنف دهم که از رفتن به مکتب محروم شده و به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
با وجود که 3 سال میشه که دروازه پنتون و مکتب برای دختران افغان بسته است و بسیار زیاد محدودیت های کاری بالای از این است، ولی وقتی که نماینده های نظام میرن در کشور دیگه اونا تعریف میکنن از سیستم تحصیلی از اونا و ایره برای کشور از اونا امیدوار کننده میگن، حداقل مو دروازه مکاتب و پهنتونا برای دخترای افغان باز کنند تا ما هم بتوانیم رقابت داشته باشیم با دختران دنیای دیگه و اگر همه قسم ادامه داشته باشه بانوان افغان و در کل تمام افغانستان یکی از عقب مانده ترین کشورها در تمام جهان خود بود.
لیما یک تن دیگر از دانش آموزان دختر بر رادیو آزادی میگوید طالبان باید دختران افغان را اجازه دهند که درس بخوانند.
کلسی او مشر استا زیدی سوگزیل افغانستان بل هیواد ده او دیغه جی مکتبونه گوره دیغه جی شاگرد.
وقتی یک نماینده از افغانستان به کشور دیگر میرود و برای آنها آرزو میکند که در آینده یک شخصیت خوب از آنها ساخته شود، من این را میگویم چرا آنها برای دختران در افغانستان این آرزو را نمی کند، زیرا دختران افغان استعدادهایی دارند که هر کاری را می تواند انجام دهند.
استعدادونه دلت افغانستان که چه هر چه کوالسی، یعنی هر شخصیت در جوری دلسی.
این در حال است که اخیراً رسانه چینایی CGTN یک گزارش ویدیویی از بازدید برخی دیپلماتان از جمله بلال کریمی سفیر حکومت طالبان در چین از یک مکتب شبانه روزی در منطقه خودمختار تبت در جنوب غرب این کشور نشر کرده است. بلال کریمی به CGTN گفته است که تحت تاثیر روش سیستماتیک آموزشی این مکتب قرار گرفته است. او افزوده است که این بهترین چیزی است که او دیده و این برای آینده کشور امیدوار کننده است. حاشیه های دیگر این گزارش ویدیویی از جمله استقبال از این دیپلماتان با رقص سنتی تبت با واکنش های همراه بوده است. اما یک صفحه ایکس نزدیک به طالبان به نام نهاد خبرهای جلی نوشته است که بلال کریمی به مکان که رقص انجام شده نرفته، بلکه تنها از صنف خطاطی دیدار کرده است، موضوعی که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز آن را در صفحه ایکس خود باز نشر کرده است. با این حال فضل هادی وزین فعال آموزش به رادیو آزادی میگوید امیدوار است که طالبان مانند کشورهای دیگر دید مثبت به آموزش دختران افغان نیز پیدا کنند.
مسدود ماندن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دختران یک فاجعه جبران ناپذیر برای افغانستان است. امیدوار هستیم که مسئولین امارت اسلامی همان گونه که از دیدن تحصیل و تعلیم دختران در کشورهای دیگر تحت تاثیر قرار می گیرند و آن را پدیده خوب میپندارند، اولاتر است که دروازه های مکاتب را برای میلیون ها دختر در افغانستان باز بکنند.
مسئولان وزارت معارف حکومت طالبان و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. بر اساس آمار یکی از صندوق‌های ملل متحد زیر نام آموزش منتظر نمی‌ماند که در ماه سپتامبر 2023 نشر شد، حدود 80% یعنی 2.5 میلیون دختر واجد شرایط آموزش در افغانستان از آموزش محروم هستند. رادیو آزادی.